اول یتلو علیهم آیاتهی هست، یعنی لحن پیغمبر، خوشی صوت پیغمبر با قلب خوندنش هم فوق العادگی خود قرآنه که قرآن به حزن نازل شده، به حزن بخوانیدش، و هم قلب داشتن تالیه. این معناش اینه که همیشه این نفس، این تلاوت قرآن میتونه راه گشا باشه. بسیاری توجه به این نمی کنه، نفس تلاوت میتونه هدایت آفرین باشه. مرحوم جمال دستاوادی در مصر آمد قرآن خوند، اصلا به حضی قش کردن بخاطر نور امام زمان علیه السلام. یکی رو وادار میکنه بیاد همه قرآن رو بخونه، طبیعتا او که در حضور امام زمان قرآن میخونه غیر از افراد عادیه، با قلب میخونه. یعنی روی تلاوت باید یک حسابی باز کنید شما. اصلا خود تلاوت یک کاره. وقت میمونه این قسمت، مللی که زبانشون عربی نیست در رابطه با این زبان چه رسالتی داره؟ به این زبان باید یه بهای ویژه‌ای بدن. یعنی کار فرهنگی است. اگر بچه ها زبان عربی رو به عنوان زبان دومشون تو کشور اسلامی فرا بگیرن، به تدریج عربی میشه زبان بین الملل عالم اسلام. اگر این حالت رو پیدا کردن، یه نوع ولایت طاغوت رو ازش آزاد شده. یعنی وقتی ما میپذیریم که زبانی زبان بین المللی باشه، یه نحوه ولایتی از اونها رو بر خودمون پذیرفتیم. اگر کسی برای ایراد داره، همینجا اشکالش بگیره. شما وقتی زبان بین المللی انگلیسی رو بپذیری، یک نحوه از ولایت طاغوت رو قبول کردی. هر کی میخواد مقاومت کنه بکن. بفرم
حتی اگر توسط مسلمان ها این زبان به عنوان بین المللی گذاشته شده بوده،
چی؟
همین زبان غیر عربی، حتی اگر توسط خود مسلمان ها انتخاب بشه به عنوان بین المللی، باز هم ولایت طاغوت هست؟
علت بره، علتش ایه، از رو کم فهمی شد این کار کرده، درسته؟ یعنی اول اونا بر اینا ولایت دادن، فهمشون گرفتن، بعد اونا با این فهم ناقص مدن این خلط که
همیه
خودش مزید بر علت. مثل دو نفر با هم زنا بکنن، بعد بگن که این دوتا با رضا و رغبت انجام دادن، چه اشکال نفر. مثل این که چند نفر بودن آمده بودن برای زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میرزای شیرازی آمدن دیدنش، گفت وضع اقتصاد چطور؟ این همیشه سوال میکرد، اصلا توجه داشت به اوضاع اقتصاد. التفاتش هم به این جد که انگلیس ها از راه اقتصاد هندوستان رو گرفته بودن، ایشان میگوه ای از اقتصادی مردم امام خراب باشه، زمینه استعمار اقتصادی مقدمه استعمار فرنگی. از این جهت هر گروه میمدن پیشش، میگوه از اقتصاد چه؟ از یه گروه سوال کردن، گفتن خیلی بده. گفت خب مثلا چقدر؟ گفت ما 13 نفریم، یک همسر بیشتر ندارد. گفت ایشون کار براتون میکنه، خدمت میکنه، خیال کرد مثلا اینا کلفتشونه. ایشون گفتن نه آقا، همسرمونه، ما یه زن بیشتر ندار. هیچ رو آورشون نکرد که اینها آمدن زیارت امیرالمومنین علیه السلام برای ثواب. بعد پرسید من در محل شما روحانی نمیاد برای تبلیغ؟ گفت نه، سالها نیمده، چون ما وضعی نداریم که بتون مجلس پذیرایی کنیم. میرزا نگفت بهشون این کار حرام، گفت میتونن بعضشون اینجا بمونن، ما تأمینشون بکنیم عالم بشن. پذیرفت. بعضشون که طلبه، نگفت اینا اهل این فساد اخلاقن، به درد طلبی نم خورد، چون اینا قصد عمد که نداشتن، از اون نادونه این کار کرده. بعضیشون طلبه کرد، بعضی طلبه هارم فرساد هم محلشون. میشه آدم اشتراک بفرد. باز ای بر این ایراد دارید، این ولایت ها پول آمریکا دلار رو ما باش معامله کنیم و او رو برای معاملات بین المللی بپذیریم، اینم یک نوع ولایت طاغوته. اگر بر اینم ایراد دارید بگید. یعنی ارزش بحث به نقد شماست. چون بعدن باید این رو ادعا کنید، بعد از شما سوال میکنن، سر راهتون رو میگیرن، میگن شما چه میگید این ولایته؟ بین لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. نکره در سیاق نفی، لنم که آورده، این که شما باید با زبان کافر به هم حرف بزنید سبیله، با پول او با هم معامله کنید این سبیله. مسلمان ها باید بین خودشون یک پول بین المللی داشته باشه، بین خودشون یک زبان بین المللی داشته باشه. زبان ملی هر قومی برای خودش محترم، اما یک زبان بین المللی میخوان، یک لباس بین المللی میخوان، یک پول بین المللی میخوان. یعنی یک لباس باید لباس اسلامشون باشه. که وقتی تو مراکز اسلامی میان با لباس اسلامی بیان. لباس، زبان، پول، مقیاسات، اینها وجوه هویت یک قومه. این روایت که میگوید لا تلبسوا ملابس اعدائی، لا تأکلوا مآکل اعدائی، فتکونو اعدایی کما هم اعدایی. اگر این روایت نبود همیشه روایت رو که ان لم یکن تلقی کنید بعد تو عقلتون دلائلش رو جستجو کنید، پاشو تو عقل محکم کنید، خودتون به روایات خبر واحد هیچ وقت نبندید، چون مسائل محکم رو، مهم رو، سنگین رو با خبر واحد کشیدن بالا کشش نداره. مثل این که شما با بندی که لباساتون روش میندازید خوش بشه بهش مید بند رختی، درسته؟ یه وزنه 100 کیلویی، یه دلو 100 کیلویی آب رو با خود بکشید بالا، بند پاره میشه، برای این کار کشش نداره. شما وقتی میخواید بگید این مسئله در حد کفر و اسلامه، این با یه روایت بارش بار نمیشه، کارش نمیشه، نیاز به یه خبروی متواتری داره. شما وقتی اینجوری دیدید به عقلتون رجوع کنید. ما به سبک دشمنان خدا لباس بپوشیم، به سبک دشمنان خدا قضا بخوریم، عقلا چه اشکالی داره؟ خب یک سوال، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، درسته؟ کاری به دینم نداره، اما خدا عمدن شعبه شعبه و قبیله قبیلتون کرد تا هم دیگر گم نکنید، خودتون رو بتونید معرفی کنید. مثلا این تیم لباس آبی میپوشه، اون تیم قرمز میپوشه، برای چی؟ برای موقع بازی کردن پاس عوضی ندید. و دقیقا هم لباس رو انتخاب میکنن که با هم اشتباه به هیچ وجه نشه. حتی کفش ها همه چی باید تفاوت داشته باشه، جایی که میخواد ببینتش، حتی جورابشون با هم متفاوت، رنگ جورابشون متفاوت، که بتونه به کی داره پاس میکنه. خب اون ضرورت داشت تعارف، که خدا این شعبه شعبه و قبیله قبیله رو کرد، درسته؟ تفاوت بین کفر و دین از نظر قضا، از نظر لباس، از این نظرها که بدتره، اون دوتا هم بازی میخوان با هم اشتباه نکنن، این دوتا که میخوان با هم بجنگن باید با هم اشتباه نکنن. ببینید اونا دوتا با هم بازی میکنن، اینا دوتا دارن با هم میجنگن. سبک غذا خوردن، سبک لباس پوشیدن یه رابطه با اعمال و افعال انسان داره. یعنی هر معتقدات یه سبک لباس میپسنده، یه سبک غذا میپسنده. ببینید چرا نجس گرفته اینا رو؟ نجاست برای چه؟ نجاسته به خاطر میکروب داشتن اینا، طرف تمیز نظیف از حمام آمده بیرون، شما مس رطوبت بهش میکنی وقتی منکر خداست. سیاسیه. برای که این دوتا مخلوط به هم دیگه شدن، دوست به هم دیگه شدن، مشکلات ایجاد میکن. یه آیه رو ببینید، و من یتولهم منکم فانه منهم. پس وقتی کسی تولای کسی داره، دلش میخواد از او تقلید کنه، دلش میخواد خودش شبیه او در بیاره و مشابه او باشه. وقتی هم کسی با کسی عداوت داره، دوست نداره که شبیه او باشه. بچه مرس حقانی بچه هم علاقه من بودن، چی گفت ای آب وقتی میاد کلاس اداره میکنه این شما حرف بزنی، شما اشکال نمید من هم ادا در بود این هم بس من صحبتیت مرس حق. الان مدتی هم وزیر اطلاعات بود، وقتی بودم اونید انسان وقتی دوست داشت، الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبای. حالا عکسش کنید، اگر اشبه شد امیر میشن بر تو. ببینید از امارت شباهت میاد، از شباهت هم امارت میاد. یعنی اقدی که مردم به عمرائشون شبیهن، به پدر و مادرشون شبیه نیستن. عکسش کنید، اگر شبیه شد زمینه پذیرش امارت فراهم میشه. از همون تلاوت که حضرت میکرده به همون صورت تلاوت بشه. حضرت عربی قرآن میخونده، این قرآنی که میخونن عموما عربی نیست، نمازم که میخونن عموما نماز عربی نیست. بفرمایید.
یستمعون القوم و یتبعون احسنه. دست شبیه شدن به کفار چطور نگه؟
شما بسیار میگید همه قولی؟ شما میگی همه قولی؟
نه همه قولی نمیگم.
این قرآن داره میگه یستمون حال دل قول. من هم موقع مرسه حقانی بودم تدریس میگیدم رو همین ایراد گرفتم. میدونی چه داره میگه؟ بعضی ها گفتن اگر این قرآنه همش احسنه، پیتبعون احسنه چی چیه؟ گفتم تورات می نگفته وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. توراته دیگه، تورات کلام اللهه. به موسی گفت وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. ببینید یستمعون القول الیوم، الیوم یعنی چه؟ السنه، العام، الاسبوع، الشهر، یعنی هذا الشهر، هذا القول. جایی که آی دکتر شریعتی از این آیه استفاده میکرد، این آیه رو قولش رو عام میگره، میگم من حرفای من گوش بگیر، حرفای متحری گوش بگیر، حرف اونا گوش بگیر، هر کدوم دیده احسن امر رو پذیرفته کن، که این شعار همون حسینی ارشاد بود و همیشه هم تو تبلیغات حسینی ارشاد این آیه رو بالاش میزدن.
حجا اصلا سوال اینه که آیه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اگر یک کافری یه حرف حقی رو گفت ما حرف حق اونو قبول کردیم، این مصداق ولایت طاغوت رو قبول کردنه یا نیست؟
نه، اما چیز دیگه میگه. آیه رو تا اول تا آخر بخون، قبل اینا، قبل از فبشر عباد آیه داری، آیه قبلش بیارید. پیدا کردی؟
کجا دارم میگم؟
نه قبلش آیه
خدا میفهمد که سوره مبارکه زمر آیه 16
اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب.
قبلش اینه آجا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
اولش انت کجی شروع میکنه؟
الذين اجتنبوا الطاغوت
ان يعبدوها.
من
استمع الى متكلمين فقط ابدا، فإن كان يتكلم من الله فقد عبد الله، فإن كان يتكلم من الشيطان فقد عبد الشيطان. الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم
وأنابوا إلى الله
لهم البشرى. دقيقا هم آیه لا إكراه في الدين قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. منتهی آیه جنبه اخلاقی و عرفانیش بیشتر، او جنبه برهانیش بیشتره. چون چی که میگم اخلاقی به خاطر این، او قاطع بین حق و باطل حرف میزنه. این که واژه عباد به کار می‌بره، فبشر عباد، عباد ای ضمیر متکلم داره، فبشر عبادی، ای از نوع یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. ای عباد، ای همو عبادیه، یه همه افرادی نیستن، اینا بندگان ویژه خدا هستن. خدا در باره مخلصینش داره حرف میزنه. بفرم
حاجا، پس طبق فرمایش حضرت عالی اینطور میشه که اگر طاغوتی حرف حقی رو زد، اون حرف حقش رو بپذیریم، ولی عبادت در این قبول کردنمون نداشته باشیم؟
خب ببین، این عبارت عیسی علیه السلامه، الحکمت و زالت المؤمن اینما وجدها اخذها. بعد ایشان میگه اگر یک دوری از دهان خنزیری افتاد، شما به دلیل اینکه او دهن به اش زده، شما این ردش میکنی؟ میگی نه، ما همین بحثو کردم، گفتم آقای گنگریج دشمنترین افراد تو آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی، و همیشه هم از چندین سال قبل به این طرف آمریکا رو به جنگ با ایران تشویق میکنه. این در مورد آمریکا میگه این که آمریکا بنشینه و بگه درست میشه، خدا درست میکنه، این غلطه. مادر ما از بچگی به ما میگفت God helps whom who helps himself، خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه. این جمله جمله خوبیه، از دهنی آمده بیرون. من به بچه هم گفتم اینو بذار تو اول دفترت، خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه. خیلی حرف بزرگیه. این مفهوم اینو تو آیات دیگه هم داریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودش تا خودش عوض نکنه ما عوض نمی کنیم. یه همون معناست، اما این رساتره، یعنی خیلی دو چارتاست. خدا به کسی کمک میکنه که خودش به خودش کمک کنه، این معناش اینه. کمیت و کیفیت کمک کردن خدا به انسان تابع کمیت و کیفیت کمک کردن خود انسان به خودش. هر کی به خودش عمیق‌تر کمک کنه، خدا بهش کمک عمیق‌تر میکنه. هر کی به خودش کمک مفصل‌تر کنه، خدا بهش کمک مفصل. یه حکمت از اینم میگیریم، عیبی هم نداره. اما بحثم در این آیه است که میگه الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابو الی ربهم انابو الالله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. برجد از روی این آیه اینش هست که میتونه بگیم که القول یعنی هذا القول، اما من الان رد نمی کنم که این کلمات دیگرم بگیره. اینو برید روش بحث کنید، نتیجه بگیرید که القول رو هر حرف هر کی زد حسابی داشته باشه. این چه قولی رو میاد تبعیت میکنه؟ یستمعون القول، یتبعون احسنه رو دلیل نمیتونید بگیرید که این قول قول مخلوقه، چون واژه یتبعون احسنه داره، چون همش احسنه. چرا؟ چون موسی به خدا به موسی گفت و امر قومک یأخذوا به احسنها، اینم که مولدی نزل علیک الکتاب، فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم مرزون فیتبعون ما تشابه من یتبعون احسنه، یعنی محکماتشو تبعیت کنه. احسنش یعنی احکمش. اما میگه اونایی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من ابتغاء تأویله و ابتغاء الفتنه.
آجا
بفهم،
زمانی که فرعون قارون رو نفرین کرد، قارون با تمام
زمانی که موسی
قارون رو نفرین کرد، حتی یک سوزن از اموال قارون هم روی زمین نموند، همه باطل شد و همه داخل زمین فرو رفت. باطل همینجوری نابود میشه. خدا هم اگر بخواد باطل رو نابود بکنه، با تمام اعوان انصارش نابود میکنه. اگر ما از کفار بخوایم تبعیت کنیم، حالا از پولشون یا از زبانشون یا از لباسشون یا از فرهنگشون بخوایم تبعیت کنیم، موقعی که خدا باطل رو زمین میزنه، ما هم خود به خود میخوریم زمین. خدا یکی از اونها تبعیت
نه این فرق. ببینید یه وقتی هست شما علوم تجربی رو از اونا میگیرید، هواپیما از اونا میگیرید، این وسائل میگیرید، وقتی به اونا وابسته میشید، این وابستگی در شأنتون نیست. اما اگر شما هم اختراعاتی بکنید، اونا هم از اختراعات شما استفاده کنن، شما هم از مخترعات اونا استفاده بکنید، در پزشکی، در فن و دیگه، در هر جای دیگه، این تعامل انسانیه. این درش ولایتی نیست. هر جو ولایتی نیست، استفاده و تعامل عیبی نداره. برداشت بحثم در ولایته. هر جو مستلزم ولایته کار رو مشکل میکنه. هر جا که مستلزم ولایت نیست، نه من بحثم این سبک زندگی ولایت آوره، سبک خوراک ولایت آوره، سبک خانه ولایت آوره. چرا؟ چون عبادات خودش سبک میطلبه، خودش برای خودش روش میطلبه. شما نگاه کنید، اسلام مهمانی رو دوست داره، درسته؟ این خانه هایی که الان میسازن شما توش میشینید، بعد از مدتی خودتون خانوادتون از میهمان منزجر میشید. دیدید روایت رو بیار براتون خوندم، امام صادق علیه السلام وارد خانه کسی شد، آدم متمکنی بود، خونه خیلی کوچیکی داشت، زد بشه چه خونه بی کوچیکی، گفت بابا من خونهش خیلی کوچیک. میدونید که حضرت بهش چی چی گفت؟ بیادتونه گفتم چی؟ ما ایجوری حرف نمیزنیم.
چی
گفت؟ اصلا مثل همون جمله بود که آقای شاه‌آبادی آچار کشی کرد، اون طرف رو ایجوری بهش گفت ازا کان ابو که احمق فهمت احمق. اصلا چی به روزش میاد آدمی که معتقد پدرش الگوش بوده؟ خب این هست، اینا رو ما باید به مردم بگی، اینا باید به مردم منتقل کنی. الان اینا مردم خیال میکنن خونه بزرگی تکاثر ثروته و این طاغوتیه، و این اشتباس. چون خونه عربا میرید بسیار ساده، اما مصیبتشون بسیار بزرگه، چون میتونن مهمان کنن، مهمون دوست میدارن. شما دید چجوری بگه؟ پس برگردیم رو بحث خودم، این جمله رو یکی از احتمالات یستمعون القول میتونه ای باشه، یعنی هاذ القول و یتبعون احسنه منافاتی با این نداره. التفات کردی؟ یکی از محتملاتش که الان بخوام بگیم که کل قول رو این شامل میشه با این احتمال جلوش میگیره. اگر از راه دیگه بیاد جایی دیگه گفتن الحکمت و زالت المؤمن اینما وجدها اخذها ایبی ندار. اما اینها فرق میکنه با مسئله لا تأکلوا مآکل اعدائی، لا تلبسوا ملابس اعدائی، سبک خانه، سبک زندگی. این سبک ها اثر هم چجوریه؟ در هندسه پارخط، پارخط الف ای هیچ جهتی نداره، اما در فیزیک، در مکانیک میگیم بردار، بردار این خط جلوش میزنی، این طولش قدرتشه، این فلش هم جهتشه. میخوام بگم سبک زندگی برداره نه پار خطه. پار خط بی جهته، خونساس، هیچ تأثیری نمیذاره. اما بردار جهت داره، چیزهایی که از نوع لباس، خوراک، امثال، نه پار خط نیست، اینا برداره، خط داره، جهت داره. حالا اینو ایراد بگیرید بر این که این جهت داره یا نداره. یعنی ببینید چیزهایی که هیچ گونه باری نداره، تأثیری رو انسان نمیذاره. علوم تجربی با علوم انسانی فرق میکنه. علوم انسانی فلش بار داره، خط داره، مصرفش میکنه، رو تو اثر میذاره. ببینید یه ماشین، یه کنترل راه دور شما رو میبره، سوار شدی اونجایی که خودش میخواد میره میبرد، میگه سوار اینا نشو. یه ماشینیست کلیدش دستته، خودت روشن میکنی به هر سمتی میخوای ببری میبریش، اب نداره. هر چیزی رو دیدید شما رو میبره، بگید این اعمال ولایت بر من میکنه، ای بالن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نمیسازه، این تبعیت نمیکنه. هر جا ولایتش دست خودته، جهتش دست خودته، تأثیر رو تو نمیذاره، بگو علی حکمت و زالت المؤمن اینما وجده آخذه. پول، زبان، لباس، مسکن، غذا، سبک، اینها اثر میذار رو اخلاق انسان، اینا جهت دار.
بله. خود اون الحکمت و زالت المؤمن، خب با توجه به کلمه حکمت و طلب و کلمه مؤمن، معناش این نیستش که هر جایی،
نه، میگه مطلب حکیمانه است. ببینی مطلب حکیمانه است، اما شیطان گفته، چیکارش میکنی؟ مثلا ابلیس به علی علیه السلام گفت من مخالفان تو رو شریک در نطفه‌شون میشم قبل از انقضاء نطفه‌ش به وسیله باباش، به وسیله من انجام میگیره. پیامبر گفت ببین چی میگه، گفت این میگه به من، گفت اونایی که دشمن تو هستن. بعدم گفتن از کجا میگه؟ از این که شارک هم فل انبال بل اولاد، شرک شیطان. یزید ابن معاویه هم در حضور معاویه گفت من اولا اصلا از تو که نگاهت کردم به امام مثلا گفت من از تو بدم بود، اصلا هم گفتن همینطور قبل از اینکه نطفه بابات منعقد بشه شیطان منعقد کرد شرک شیطان. بابات هم همطور بود، بابای او هم همطور بود، همه رو قطار کرد، گفت سخر رو هم همطور. خب بگذاریم. یتلو علیهم آیاتهی، نحوه تلاوت اون حضرت و نحوه نماز خوندن اون حضرت اقتباسش کنید. ایشون عربی قرآن میخونده و عربی نماز میخونده، سوره حمده هیچ کدوم ما عربی نیست و به خاطر همون اون تأثیرات اونو کمتر رهبری وقت قرآن خوندن ایناش حالت عربی بهش میده، سبکش میده. این درسته. به بچه هاتون خود آموزش بدی همین کار. در شیراز یک کودکستانی درست کردن، از این کودکستان بچه ها تلفظهاشون به آیات رو از کوچیکی یاد گرفتن. بچه هایی که تو این کودکستان بزرگ شدن وقتی هم شدن دانشگاه استاد دانشگاه شدن از همون طفولیتشون جهت و خط پیدا کردن. خیلی کار مهمیست اگر یک گروهی کودکستان هایی ابداع کنه که از بچگی و طفولیت با اشعار اسلامی، با کلمات اسلامی، با سبعی و با لهجه های اسلامی قرآن بخونن. این لهجه خیلی مهم. خب این بحثمون چقدر دیگه وقت داره؟
15 دقیقه.
سوالاتی داری؟
یه سوال داری. در روایتی از حضرت امام جواد علیه السلام که فرمودید من اسقا الی ناطقن که من ابدا، همین صرف گوش کردن رو حضرت عبادت طاغوت تلقی کرده. و در اون آیه که میفرماید اجتناب از طاغوت، خب صرف گوش کردن مشکل سازه یا علاوه بر گوش کردن، این گوش کردن کاشف از عبادت طاغوته، کاشفیت داره یا خودش موضوعیت؟
ببینید اسقا یا استمع یعنی یه نوع پذیرش، نگوش گرفتنه، قبول مطلبه. میگی فلانی حرف شنوه، یعنی میپذیره. میبینید لهم آذان لا یسمعون بها، نه که به گوششون نمیخوره، میشنون اما نمیشنون. فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، عین همو در آذان گوش کر نمیشه اما آنچه در دل است کر میشه. همطور که او کور میشه اونم کر میشه. این که میگه اسقا یا استمع بر مبنای قبوله که میشه ابدا، نه نفس گوش گرفتن. پس این که یتلو علیهم آیاته ده، تلاوت حضرت برداره، پارخط هندسی نیست، جهت داره. اینا وقتی قرآن خوندنشو میدیدن مثل خودش قرآن میخوندن، به سبک او قرآن میخوندن. نماز رو مثلا کسی که نماز جماعت میخونه اگر به سبک اهل بیت نماز بخونه حضور قلب میاره. یعنی همون راحت بخونید، با تکلف نماز نخونید. ببینید وقتی آدم شعر میخونه ریتم داره، قرآن ریتم داره، وقتی میخونید با ریتمش بخونید و آهنگش بخونید. آقای حمید سبزواری شعر آهنگ جلودار رو قید میکنه، میگه این رو با نوت موسیقی مربوط به خودش بخونه. این معناش قبول موسیقیه که آقایون میگن حرامه نیست، سای موسیقی علمیه. میگه با طبق نوتش بخونه، میگه حقش ادا نمیشه. مطلب قرآن هم همطور، قرآن خودش نوت داره، سبک داره، ریتم داره. این حمد و سوره هایی که خونده میشه کمش هست که عربی باشه. شما اونهایی که عربی میخونن خودشون فاسق فاجر، اما قشنگ میخونن، به سبک اونا بخونه، ولو این که سنیان، ولو این که مخالف اهل بیتن، هر چیه، اما ناقله برای شما سبک اون حضرت. اینجوری نباشه که هر کار اونا میکنن شما لج بکنید، عکسش بکنید. یه چیزهایی رو شیطان در اونا دستش نزده تا دلخوش کنشون باشه، دست در شما دستش زده تا کاراییشو بزنه. ایجور نیست اگر اونا اول وقت با جماعت تو مسجد میخونن یه چی بدی باشه. قرآن خوندنشون هم همینطوره، اونایی که قرآن رو سریع میخونن و ردیف میخونن، اونایی که طول میدن به سبک ائمه نیست. مال ائمه همونایی هست که زیبا میخونن، سریع میخونن. حالا میگم تو این قاری ها ترتیل میخونن،
منشاوی
که مال کویت بود میخوند، شبیه به اون مثل آقای رستگاره از حافظین قرآن ما. اینایی که یک صفحه قرآن رو در فاصله دو سه دقیقه میخوانن، اما وقف و وصل و مد و ایناش رو آیت میکنن. شما زیاد گوش بگیرید، وقتی مدتی گوش گرفتید هیچی نخوند، بعد دهنتون باز میشه. من توصیه بهتون میکنم برای حفظ کردن با زبان حفظ نکن، با فکر حفظ کن. تو دلتون بخونید چیزی رو تا حفظتون بشه، نه به زبان بیاری. دل شما به حافظتون نزدیکتر تا زبانتون. و هر وقت چیزی رو میخواد حفظ کنید تو خاطرتون تکرارش کنی، بعد رو کاغذ بیارید، بعد غلط بگیرید از خودتون، سه بار چهار بار این کار بکنید حفظتون میشه. از راه نوشتن حفظ کنید، نه از راه تکرار کردن. و السلام علیکم برای
اللهم صل على محمد.